السلام عليك يا بقية الله، صلى الله عليك يا داعي الله، يا حجة الله، يا نور الله، يا سفينة النجاة، سيدي مولاي أدركنا وأغثنا ولا تهلكنا، جهت تعجيل در ظهور إمام زمانمون أميد و پناهمون و خوشنودی قلب مبارکشون و رفع نگرانی ها، پریشانی ها، فتنه ها، شر نفوذی ها، سکولار ها، بیگانه پرست ها، نابودی وهابیت، سلفیگری، تکفیر و ترور، محو اسرائیل، خذلان و ذلت شیطان بزرگ، شفای بیمارانمون، نجات جوانهامون، صلوات ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى نثار ارواح تابناک شهیدان، شهدای کربلا، سید شهدا، شهدای انقلاب، شهدای دوران دفاع مقدس، شهدای به دست منافقین کوردل، شهدای عزیز و پاکیزه مدافعین حرم، صلوات دوم قرار ختم بفرمایید. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين، طبيب نفوسنا، أبي القاسم محمد، وآله المعصومين، سيما الحجة مولانا بقية الله في العالمين، أرواحنا وأرواح من سواه فداه، واللعن على أعدائهم أجمعين. ماه مبارك رمضان، منطقة لقاء الله است، منطقه محرم شدن به اسماء الله است، منطقه فناس، فناء فی الله و بقاء بالله. خدای متعال عنایاتی که به بندگان صالحش ارزانی می دارد دو بخشه. یک بخش عنایاتی است که در برابر اعمال جوارحی خدا به ما خواهد داد. بخش دوم پاداش ها، موهبت ها، عطیه هایی است که در برابر عشق ما، عقیده ما، افعال جوانحی ما خدا به ما خواهد داد. در قرآنم در آیات مختلف به دو تا بهشت اشاره شده، بلکه تصریح شده، ولمن خاف مقام ربه جنتان. کسی که خوف از مقام رب دارد خدا به او دو تا بهشت میده. بعد تو سوره مبارکه الرحمن اوصاف این دو تا بهشت رو بیان میکند. یک بهشتی است که حور داره، قصور داره، اشجار داره، انهار داره، لحم طیر مما یشتهون داره. یک جنت، جنتی است که اون مقام قرب خداست، اون مسئله، مسئله منزلت، رتبه است، درجه است، مقامه. در این رابطه دو گروه رو خدای متعال موفق به نیل به این مقامات معرفی فرموده. یکی شهدا هستند که فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء. کسانی که در راه خدا به قتل رسیدند اینها را گمان نکنید که مردند، نه اینکه حرفشو نزنید. در یه آیه خدای متعال به ما گفتمان انقلاب یاد میده، فرمود ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا. به زبان نیارید، شما محاورتون، گفتمانتون باید گفتمان انقلاب باشه. شما ملت شهید پروری هستید، شما جمعیت انقلابی هستید، شما روحیه حماسی دارید، شما استکبار ستیزید، شما کفر ستیزید، شما با گردن کلفت ها در افتادید و استقامت کردید، پیروز شدید، کشته ها دادید، این عزت رو، این استقلال رو، این پیشرفت های علمی رو مفت به دست نیاوردید، ده ها هزار شهید دادید، به اینجا رسیدید. بنابراین حرف دهنتون رو مواظبت کنید، گفتمان انقلاب رو از دست ندید. نگذارید این دنیا بین ها، ظاهر بین ها، بی خداها که خداشون امریکاست، خداشون بت هبله، بت عزاست. در جنگ احد وقتی مسلمان ها غفلت کردند، تمرد کردن از فرمان پیغمبر، حرص دنیا باعث شد برن دنبال غنایم و پیغمبر رو تو دشمن رها کنند. بیش از 70 نفر از سرداران تراز اول قشون اسلام به شهادت رسیدند که در رأسشون سید شهدا حضرت حمزه عموی پیغمبر بود. لشکر کفر تا دید شکست نظامی برای مسلمان ها پیش اومد، حمله تبلیغاتی رو شروع کردن، فضا سازی کردن، شعار می دادن، می گفتن اعلو حبل، اعلو حبل، بت حبل رو بالا ببرید، چون ما بت داریم پیروز شدیم. باز می گفتن نحنو لنا العزا ولا عزا لکم، ما بت عزا داریم و شما مسلمان ها که شکست خوردید بت عزا ندارید. وجود مبارک پیغمبر اکرم همونجا دستور داد همین جمعیت کمی که هستن اینا خفه خون نگیرن، اینا بی ارزه نباشن، اینا گرفتار جهنم یأس نشن، اینها ما می توانیم که روحیه توکل است اینو از دست ندن. فرمودن تبلیغات اینا رو شما پاسخ بدید، جواب بدید. اونا میگن اعلو حبل اعلو حبل، شما شعار بدید، بگید الله اعلا و اجل. الله کجا و حبل کجا؟ بگید الله اعلا و اجل. اونا میگن نحن لنا العزا ولا عزا لكم، ما بت و عزا داریم شما عزا ندارید. شما بگید الله مولانا ولا مولا لکم، ما مولا داریم شما مولا ندارید. مسلمان باید همیشه روحیه دفاعی، روحیه تهاجمی، روحیه حماسی، روحیه اقتداری به دنیای کفر نشون بده. هر جا مسئولی دولتی و غیر دولتی بگه ما که بیچاره ایم، ما که آب خوردنمون هم باید اونا تأمین بکنن، اینا گرفتار کابوسن. اینها گفتمانشون گفتمان قرآنی نیست، گفتمان اسلامی نیست. شهدا رو باید همیشه علم کنید. در علم کردن شهدا هم قرآن کریم میگه که لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله امواتا، به کشته های دوران دفاع مقدس، به کشته های در دفاع از حریم حرم به اینا نگید، به زبان نیارید بگید فلانی جوانش در جنگ مرده. مرده خودتی که به اینا مرده میگی. اونا زنده شدن، اونا زنده شدن. اونجا گفت مسئله گفتمان لا تقولو، در گفته هاتون محاوراتتون اینا رو بزرگ کنید، اینا رو مطرح کنید، فرهنگ شهادت را رونق بدید در جامعه خودتون. ولی تو این آیه سوره مبارکه آل عمران فرمود ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، نه تنها در زبان نگید اینا مردن، بلکه در فکرتون، در گمانتون هم این نباشی که شهید مرده است. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاهم، بلکه خدا به ما خبر میده، اطلاع میده، گزارش میده، اعلان میکند که این کشته ها زنده هن. خب اگه زنده هن کجان؟ اینا رفتن تو بهشت در آغوش حوری ها، اون مال بدنشونه. خودشون کجان؟ خدا آدرس خود اینا رو میده، میگه عند ربهم. اینا جاشون رو میخواید، آدرسشون رو میخواید، آدرسشون مقام اندیته، اینا اندربن. تعبیر اندربهم، خب خدا اسماء الحسنا زیاد داره، در آیه ای دارد که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایم ما تدعو فله الاسماء الحسنا. حبیب من، این بندگان من بگو که من صداتون رو دوست دارم، منو صدا بزنید. بچه وقتی زبون باز میکنه، وقتی بابا میگه، نمیدونی بابا چه حالی پیدا میکنه. حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها به پیامبر اکرم بعد از آنی که آیه آمد لا تجعلوا دعاء الرسول کدعاء بعضكم بعضا، حرمت پیغمبر رو حفظ کنید، با پیغمبر مثل افراد عادی جامعه صحبت نکنید، او پیغمبر خاتمه، بفهمید با کی طرفید. به او با اسم صداش نزنید، یا رسول الله بگید. وجود نازنین حضرت زهرا برای اولین بار این آیه رو شنید، خواست عمل کنه، گفت یا رسول الله. پیغمبر فرمودن دخترم این آیه مال مردمه، مال تو نیست، تو به من بگو بابا انها احیا للقلب و ارضا للرب، این هم قلب بابا تو زنده میکنه، روح میدی وقتی بابا میگی به من، و هم خدا رو راضی میکنه. خدا مهربون تر از حضرت رسول و حضرت فاطمه زهرا است. خدا دوست دارم خدا را به خدایی صدا بزنیم. قل ادعوا الله، قل ادعوا الله، ادعوا الرحمن، بگو یا الله، بگو یا رحمان. ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، شما هر اسم از اسماء الهی رو صدا بزنید خدا تمام اسماش قشنگه. بگید یا رؤوف، بگید یا کریم، یا مثل آقای بهجت ما رضوان خدا بر ایشان باد، تو جمعیت که میمدن میگفتن یا ستار، یا ستار. هر اسمی از اسماء الهی صدا بزنید قشنگ. اما شهید رو نمیگه عند الرزاق، عند الستار، میگه عند ربهم یرزقون. این کلمه شریف رب، ما در خطبه های نماز جمعه چند خطبه راجع به رب صحبت کردیم، این ربوبیت خدای متعال استعدادها را شکوفا میکنه، شهادت جامعه را شکوفا میکنه. این اندرب شده، رنگ ربوبیت خدا به او رسیده است. خدا با اسماء خودش که زیر مجموعه کلمه شریفه رب است، شهید رو ارتزاق میکنه. شهید اونجا از اسماء الله در روحش تحقق پیدا میکنه. آینه ایست که در هر لحظه اسمی از اسماء پروردگار متعال در او متجلی میشه و عالم رو به سوی خدا حرکت میده. عند ربهم هست. گروه دومی که به مقام عندیت میرسن، بالاتر از بهشت جوارحی دارن، اهل تقوا هستن. ان المتقین فی جنات و نهر. اینا جاشون یعنی پارکینگشون جنات و نهره. این بدن ما ماشین ماست، مرکب ماست. به بهش که میرسیم ماشین رو یه جا میذاریم، خودمون یه جای دیگه قرار میگیریم. ان المتقین فی جنات و نهر. متقین در جناتن، باغها هستن. نهر جمع نهره، یعنی در نهرهای جاری، آبهای جاری هستن. اما عند ملیک مقتدر، این انسانی که روحش تقوا پیدا کرد، بدن پرهیز کرده، بدنی که گناه نداره، مثل بزرگان ما که در عمرشون یک گناه برای اونها نوشته نشده، مرحوم آیت الله عظما آقای بهجت میفرمودن مرحوم عاشق محمد حسین مفسر، عاشق محمد حسین اصفهانی، دو تا عاشق محمد حسین اصفهانی داریم، یکی اصفهانی غربی هست که مشهور به کمپانی استاد آیت الله عظما آقای بهجته، اونم از اعجوبه ها بوده. دومش عاشق محمد حسین اصفهانی سابق بر عاشق محمد حسین غربی هستش. این عاشق محمد حسین اصفهانی مفسر سوره حمد رو تفسیر کرده، یک قسمت از سوره مبارکه بقره رو هم تفسیر کرده. حضرت امام رضوان خدا، سلام خدا بر حضرت امام باد، ایشون فرموده بودند اگر عاشق محمد حسین موفق می شد تمام قرآن رو تفسیر می کرد، بهترین تفسیری بود که در طول تاریخ بر قرآن کریم نوشته شده است. مرد بزرگی است، مائده آسمانی براش می آمده، گاهی 6 روز 7 روز از غذاهای این عالم هیچی نمی خورده، خدا برای مائده آسمانی می فرستاده. آقای بهجت فرمودن که عاشق محمد حسین می گفته من در عمرم یک گناه از خودم سراغ ندارم، یک گناه از خودم سراغ ندارم. مرحوم عاشق محمد کوهستانی، بنده زیارتش کرده بودم، نور بود، از اوتاد و اولیاء الهی بود. عاشق محمد حسین، عاشق محمد کوهستانی وقتی از دنیا رفته بود، بعض اهل معنا او رو دیده بودند پرسیده بودن در اون عالم چه خبر، فرموده بود خدای متعال حکومت یک ایالتی رو به ما داده. گفته بودن برای کدوم عمل؟ گفته بود برای اینکه اعضا و جوارح من هیچ کدومش هیچ شکایتی از من در پیشگاه خدا نداشتن. اینایی که چشم را به گناه آلوده میکنن، چشم اونجا یقه آدم رو میگیره، زبان یقه آدم رو میگیره، اعضا و جوارح ما هم شاهدن هم شاکیان، شکایت میکنن. اما اینایی که امانتهای الهی رو از خدا گرفتن، مواظبت کردن، پاک گرفته بودن، پاک تحویل داده بودن. عاشق محمد گفته بود که من تمام اعضا و جوارح هم ازم راضی بودن در پیشگاه خدا، خدا هم خوشش آمد اینجا به ما حکومت یک منطقه رو داد. انسان بتواند با جوارحش عبادت بکنه و با دلش هم پرواز بکنه. جوارحش فی جنات و نهرند، دلش پیش ملیک مقتدره، اونجا سلطنت داره، ملک داره، سلطنت داره، قدرت داره. ماه مبارک رمضان راهی است برای رسیدن به این معنا. اینکه خدا ضیافت میکنه، خدا مگر در سایر اوقات رازق ما نیست؟ مگر عدیم زمین سفره عام او نیست؟ مگر این مار و عقرب مهمان خدا نیستند؟ مگه این نهنگ و ماهی مهمان خدا نیستند؟ همه موجودات سر سفره رزق الهی هستند. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین. اما یک آیه داریم در سوره مبارکه حج، فرمود لن ینال الله لحومها ولا دماؤها. شما که به حج میرید انشاءالله به حق این ماه عزیز، به شهید این ماه عزیز، خدا ریشه آل سعود را از بیخ و بن برکند. خدا این جریان نحس و شوم وهابیت را بسوزاند و بدون وهابیت به شیعیان عاشق توفیق سفر به مکه مکرمه، مدینه منوره را عنایت بفرماید. حاجی که می رود اونجا قربانی رو به قربانگاه می بره، خون این قربانی به خدا می رسه یا گوشتش؟ هیچ کدومش. لن ینال الله، خدا که جسم نیست که آدم با جسمش بخواد با خدا مصافحه کنه، با خدا دیدار کنه. خدا که جسم نیست آدم با چشمش سرش بتونه خدا رو ببینه، محال است. خدا محسوس نیست، چشم ما حس می کند. از این جهت فرمود که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار. این بصرها و چشمها خدا را درک نمی کنه، ولی خدا چشمها را درک می کنه. پس اگر ما با چشم خدا را نمی تونیم ببینیم، با دست نمی تونیم با خدا مصافحه بکنیم، با اعضا و جوارحمون نمی تونیم با خدا صفا بکنیم، چی ما به خدا میرسه؟ این آیه کریمه میگه قربانی که میکنید نه گوشتش به درد خدا میخوره نه خونش، این که به خدا نمیرسه که. اونی که به خدا میرسه تقوای شماست. ولکن یناله تقوا منکم. حاجی ضیوف الرحمن است، تقواش به خدا میرسه. نمازگزار ضیوف الرحمن است، نماز سیم اتصال دل روح به خداوند متعاله. اما نه حج و نه نماز وسعت ماه رمضان رو نداره. یک ماه خدا از ما پذیرایی میکنه. با چی پذیرایی میکنه؟ این پذیرایی پذیرایی دله. باید همون گونه که شهید به مقام اندرب رسیده، ربوبیت حق تعالی در وجود شهید جلوه کرده، همون گونه که متقینی که قلب با تقوا دارند، روحشون روح ملکوتی و عرشی شده، اینها رنگ اقتدار خدا به خودشون در اون عالم میگیرن و در موقعیت ملک مقتدر قرار میگیرن، در کرسی کنفیکون استقرار پیدا میکنن. ماه رمضان ما باید مراقبه داشته باشیم تا اوج بگیریم، خلیفه خدا بشیم، خدا پذیرایی دل از ما بکنه. قلب المؤمنه عرش الرحمن، قلب مؤمن عرش خداست. عرش خداست یعنی کرسی و تختی است که خدا از اون تخت می نشینه فرمان صادر می کنه. قلب ما مرکز فرماندهی خداست. اگر دل رو به خدا دادی میتونی ولایت تکوینی پیدا بکنی، مثل عاشق حسن علی نخودکی بشی، مثل آقای بهجت ما بشی، مثل بزرگان دیگر بشی. حالا که این مقدمات را در هر شب با آیاتی از قرآن بر جانتون می نشانید، حالا شرایطی که در ماه مبارک رمضان برای ضوابط مهمانه خدا مطرح شده، یک حدیثی رو دیشب خوندیم، چهار مسئله رو به عرضتون رسوندیم، دو مسئله دیگر مونده بود، ولی گفتیم که در مسئله رعایت همسایه که چهارمین شرط حضور سر سفره ماه مبارک رمضان این بود که ولا یعزی جاره، روزدار مهمان خدا وقتی مهمانش قبول است که نسبت به همسایه اذیتش نرسد. در ارتباط با همسایه دارد حرمت الجار که حرمت الام، خیلی تعبیر عجیبیه، حرمت الجار که حرمت الام. آدم به مادرش چه وظیفه‌ای داره؟ مادر بالاترین احترام را در مکتب اسلام بعد از خدا و پیغمبر مادر داره. مادر احترامش بیش از پدر لازمه و تأثیرش در بهشتی شدن ما بیش از پدر نقش داره. خدمت به مادر، جوانی آمد خدمت نبی مکرم اسلام و از گناه خودش شکایت کرد، اعلان نگرانی کرد. حضرت فرمودن مادر داری؟ عرض کرد نه یا رسول الله. فرمود پدر داری؟ عرض کرد بله یا رسول الله. فرمود برو به بابات خدمت کن. وقتی راه افتاد پیغمبر با اون چشم مهربانش همینجور نگاهش او رو تعقیب میکرد. فرمود لوکان له ام، ای کاش مادر داشت. اگه مادر داشت زودتر بخشیده میشود. خدمت به مادر زودتر انسان را از زنجیرهای گناه خلاص میکنه. گناه زنجیر. اون وقت در این حدیث فرمود حرمت الجار که حرمت الام. آدم اون مقدار که نسبت به مادر باید حریم نگه داره، احترام کنه، اکرام کنه، احسان بکنه، همسایه جایگاهش جایگاه مادره. یک حدیث دیگه به شرط یک صلوات بر محمد و آل محمد. این حدیث تهدیده. فرمون ثلاثتون هن ام الفواقر، سه چیز است که این سه چیز در میان چیزهایی که کمر آدم رو میشکنه. پیغمبر میفرماید، حدیث نبویه، حضرت رسول میفرمایند سه چیز است در میان اموری که کمر دین رو میشکنه، کمر اولیاء الله رو خم میکنه. اینا در میان اون چیزهای کمر شکن جنبه مادری داره، کلید همه امور بدیست، شریست که کمر اولیاء دین رو خم میکنه، میشکنه. این سه چیز کمر شکن، اولیش سلطانون، این احسنت لم یشکر و این اسأت لم یغفر. یکی مدیر بده، حکومت بده، رئیس بده. حکومت بد کدوم حکومته؟ اون وقتی خدمتش میکنی، براش جانفشانی میکنی، قدردانت نیست، نمک شناس نیست، یعنی خوبیای شما رو نمیفهمه. اما وقتی یه بار بهش رأی ندی دادش بلند میشه، میگه اینا آدم های جاهلی هن به ما رأی ندادن. اگر گناه بکنی خطا ازت سر بزنه روح گذشت نداره، اگر احسان بکنی روح سپاس نداره. اینو در مورد سلطان فرموده، ولی این جزء زشتی های جامعه است. آدم هایی هستن نمکشناس نیستن ولی مچگیرن، گیر میدن، عیب رو میدونن، زخم ها رو خوب پیدا میکنن، ایراد ها رو پیدا میکنن، خوبی ها رو اصلا سرشون نمیشه. حکومتی، مسئولی، رئیسی، وزیری، مدیر کلی، استانداری، رئیس قوهی با زیر مجموعش اینجور باشه، خدمت ها را متوجه نشه ولی دنبال اینه که مچ بگیره. این آدم عقده ای، گرفتار عقده های حقارت، کمر جامعه رو میشکنه. دوم و جارون، این مسئله همسایه ببینید، همسایه از امور متضایفه، معنای نسبی داره، یعنی همسایه اون طرف هم همسایه است، دو نفر با هم دیگه همسایه هست، نه اینکه یکی همسایه است دیگری همسایه نیست، دوتاییشون هم همسایه هستند که تا 40 خانه همسایه ما حساب میشن. و جارون عینه ترعاک و قلبه ینعاک، همسایه است که چشمش تو رو میپاد، مرتب چشم گذاشته رفت و آمد تو رو. یه روحانی جلیل القدری، سید پاکیزه ای، نوه شهیدی در شیراز مینالید از همسایه خودش، میگفت که من بهم خبر دادن که این همسایه ما میره آشغال جلوی خانه ما رو میگرده. گفته بود چی کار میکنی؟ گفته بود میخوام ببینم این سید، این آخون چی میخوره. تا اینجا چشم گذاشته جاسوسی کنه، شاید یه جا بتونه مچ بگیره، بره اینجا و اونجا بگه آخوند ما اینجوریه. لعنت بر اینجور روحیه های پست و خبیث که همسایه دنبال اینه که از همسایش آتو بگیره، برش پرونده درست کنه، عیب بگیره. عینه ترعاک، چشم او تو رو زیر نظر گرفته، میپادد، چشم پاییدن برای تو آماده کرده. و قلبه ینعاک، اما قلبش داره له له میزنه که یه عیبی ازت پیدا کنه، آبرو تو ببره. دلش تو رو داره ترد میکنه، پرونده سازی میکنه، چشمش هم داره برات جاسوسی میکنه. اینو وجود نازنین پیغمبر خدا میفرماید از ام فواقره، در میان اموری که کمر خوشبختی رو، پیشرفت رو، دیانت رو میشکنه، یا آدمای پست اینجوری هستن که نسبت به همسایه حالتش حالت جاسوسیه که اونجا مأموریت داره، چشم بذاره ببینه این چی گیری داره، این گیرش رو بزرگ میکنه ولی دلش منتظره که شکار بکنه و یه جا زمینش بزنه. این رعا حسنتن دفنها ولم یفشها، اگر یه خوبی از همسایه خودش ببینه، یه پیشرفتی، یه کمالی، یه معنویتی، یه نورانیتی، یه گذشتی در او سراغ داشته باشه، دفنها ولم یفشها، اصلا دم نمیزنه فلانی هم فلان کار خوبو کرده، ابدا اینو دفنش میکنه، خوبیای همسایه خودش رو زیر خاک میکنه که هیچ کی او رو نبینه و افشا نمیکنه. و این رعا سیعتن اظهرها و ازاها، اما اگر بدی از همسایه خودش دید، اونو چی کار میکنه؟ اونو بزرگش میکنه، تو بوق میگذاره، تیتر روزنامه ها میکنه، تو صفحه مخصوص خودش، تو این چیزهای مجازی، تو اینجا میذاره و اعلان میکنه به جامعه که فلانی فلان کار رو کرده است. و این رعا سیعتن اظهرها و ازاها. سومیش هم براتون بگیم، یه صلوات ختم برمایید. و زوجتون این شهدت لم تقر عینک زن ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرت حسنه. در روایت داره حسنه همسر خوبه، زن خوبه. زن خوب نعم الان علا طاعت الله. زن خوب اونیه که کمک میکنه شوهرش خوب عبادت خدا بکنه، طاعت خدا بکنه. اما زن بعد دنیا پرسته، شوهرشو مجبور میکنه که دزدی بکنه، رشوه بگیره، هی زندگی مادیشو توسعه بده، چشم هم چشمی میکنه، مرتب فشار میاره. و زوجتون این شهد تلم تقر عینک، اگر مسافرت نرفته باشی، تو خونه خودت باشی، هیچ وقت چشم تو روشن نمیکنه. گاهی بچه ها برای آدم قرة عینن، زن برای آدم قرة عینه. قرة عینه یعنی چی؟ یعنی اینقدر خوبه که آدم هر وقت میبینه هیجانی میشه، اشک شوق ازش میریزه، مثل از زهرا سلام الله علیها. امیرالمومنین فرمودن که اگر غم عالم به جانم ریخته بود، یه بار نگاه به فاطمه میکردم تمام غمها از وجودم میرفت. این قرة عینه یعنی چشمش شاداب میشه با دیدن یه همچه زنی. این سومش هم خیلی مهمه، نبود یه همچه زنی برای آدم کمر شکنه. زوجتون این شهدت لم تقر عینک، زنیست که اگر تو خونه باشی دلت روشن نمیشه، چشمت روشن نمیشه، دل ربایی نمی کنه، دل ربایی نمی کنه، موجب آرامش تو نمیشه، جاذبه نشون نمیده، رنگ حضرت زهرا رو نداره، بوی حضرت خدیجه رو نداره، دنبال همین غربی ها و پوز ها و این بدبختی هاییست که اینا دارن. لم تقر عینک. مرحوم حداد که از عرفای خاص بود، اصفهان رفته بود، در اصفهان دو سه شبی که بود گفته بود آسمان اصفهان شبها نورانی بود به دو جهت. یکی این عرفا و اولیاء اللهی که در تخت فولاد اصفهان آرمیدن، نورشون در عالم برزخ هم برای آسمان اصفهان تلالو داره. یکی بانوان نماز شب خون اصفهانه، از بس بانوان در اصفهان اون وقت شیوع داشته نماز شب میخوندن، نور نماز شب اینها در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها داره. وقتی نماز شب میخوند خدا به ملائکه اعلان میکرد، ملائکه به تماشای نماز عمه ام فاطمه بیاید ببینید چه نماز نمیخونه. حالا یه وقت آدم زنی داره، اهل نماز شبه، اهل نماز اول وقته، اهل حوصله و صبره، اهل نزاکته، اهل نظافته، اهل تدبیر و تربیته. یه وقت یه زنی که هیچی حالش نیست، فقط تجملات است و فشار بر زندگی. این از این طرف. و این غبطه لم تطمئن الیها، وقتی تو خونه باشی چشمت روشن نیست، وقتی بخوای مسافرت بری نگرانش هستی، میگی نکنه که در قیام من اهل خیانت باشه. این سه چیز رو وجود نازنین پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن اینها کمر رو میشکنه، اینا نمیذاره آدم قدش راست بشه و به مقصدش برسه، کمر آدم رو میشکنه. صلی الله علیک یا ابا الحسن یا باب الحوائج یا موسی بن جعفر. امشب دلمون رفت به زندان بغداد، هر کی حاجت داره، هر کی مریض داره، هر کی گرفتار داره، باب الحوائج سنی ها هم به حرم حضرت موسی بن جعفر پناه میبره، جواب همه رو میده، هیچ کی رو از در خونش ناامید نمی کنه. السلام علی المعذب فی قعر السجود. سلام بر اون آقایی در سیاه چالهای زندان شکنجه می شود. زندان حضرت موسی بن جعفر عادی نبوده، زندان تاریک بوده. متموره جای نمناک رو میگن، در یه زیرزمین نمناکی که نور به اونجا نمیتابید. به این اکتفا نکردن، اونجا چاله کنده بودن، حضرت رو تو اون گودال و چاله قرار داده بودن، به اینم اکتفا نکردن، قل و زنجیر به گردنش افتاد. سه تن از معصومین ما از کثرت فشار بدنشون آب شده. اولش حضرت زهرا سلام الله علیها میفرمود یا فز لقد ذاب لحمی، فز گوشت بدنم آب شده، دیگه یه مش استخون بیشتر از من نبود. دومش موسی بن جعفره، نمیدونم این زندان چه کرده بود با بدن نازنینش. وقتی این کارگر آمدن جنازه شهید رو ببرن، زندانبان رو صدا زدن، گفتن ما رو فرستادن جنازه ببریم، ولی ما بدن اینجا نمیبینیم. اشاره کرد به اون گودال، گفت اون عبایی که اونجا میبینید بدن موسی بن جعفره. جلو رفتن، دیدن با لباس تشخیص داده نمیشه، بدن آب شده. دست بردن زیر همین بدن نحیف و لاغر، خواستن بلند کنن، دیدن سنگین. سبحان الله، بدن به این نامر چرا جور سنگینه؟ عبار کنار زدن، دیدن کند به پای موسی بن جعفر و زنجیر به گردن مبارکش بسته شده است. اما لا یام کیامه کیام، یا موسی بن جعفر قل و زنجیر به گردنت بود، اما دیگه سر بریده جلوت نبود. یا موسی بن جعفر کند به پای مبارکت بود، اما دیگه عمت و ناموست و جلوت تازیانه نزدن. این نصیب امام زین الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، على لعنة الله على القوم الظالمين، نسألك وندعوك باسمك الأعظم يا الله يا الله يا الله يا الله. موسى بن جعفر حضرت مهدي رو برسان، سلام های خالصانه ما را به محضر شریفش ابلاغ بفرما، ما را از زمین سازان ظهور قرار بده، رهبر عزیز ما را یاری بفرما، سلفی ها را نابود بفرما. خدایا این ملت عزیز ما را دشمن شاد مگردان، دشمنان ما را ذلیل و خوار بگردان. اله پروردگارا رزمندگان ما را با پیروزی با اوطانشون برگردان، نسل جوان ما را به مقصد برسان، مریض هامون رو شفا عنایت بفرما. خدایا آبرومون رو در دنیا و آخرت مبر، ما را از پیامبر و آلش جدا مگردان، امام و شهدا و گذشتگان و ذوی الحقوق را از ما راضی بفرما. دست گداییمون را از دامن حضرت موسی بن جعفر خالی برمگردان. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم.